أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأرض إلى قيام يوم الدين. عن مولانا ومقتدانا الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب، فأولها صحة البدن، والثانية الأمن، والثالثة الساعة في الرزق، والرابعة الأنيس الموافق. از حضرت سؤال می شود که مقصود از یار موافق کیست؟ می فرماید از زوجة الصالحة والولد الصالح والخليط الصالح والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدعاء دعاء. روز چهارشنبه است. آدرس روایت خصال شیخ صدوق، جلد یک، صفحه 284. عرض شود محضر شما بین که این کلام نورانی حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام، ترجمه ظاهری کلام حضرت این هست که پنج خصلت وجود دارد، خمس خصال. من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، اگر کسی فاقد یکی از اینها بود، کافیه که این انسان این سه مشکله تو زندگیش وجود بیاد. اولین نکته که به وجود میاد، زندگیش خوش نمی گذرد، ناقص العیشه. عیش و زندگی یه سازوکارهایی دارد. آدمی که یکی از این مسائل در وجودش هست، زندگی بر او گوارا نیست، خوش نمی گذرد. دو، زائل العقل. زائل العقل یعنی کم کم عقلش به تحلیل می رود. نگرانی ها انسان را گاهی از اوقات از اون قدرت ادراکی باز می دارد. گاهی میگیم عقلمون به جایی نمی رسه، گاهی میگیم فکرمون به جایی نمی رسه، هرچی فکر کردم به جایی نرسیدم. این منشأش این مسائلی است که حضرت می فرماید تو زندگی آدم پیش میاد، آدم به این بنبست ها میرسد، زندگیش ناخوش، خوب نمیگذرد، زائل العقل، دریافت های عقلانیش رو به زوال، تنزل. و سوم، دغدغه‌ای که براش وجود میاد اینه که مشغول القلب، معنای مشغول القلب یعنی قلبش همیشه پریشانه و گرفتاره، میخواد بره چهارمندون سر از آذر در بیاره، میخواد بره آذر سر از جمکران در بیاره، یعنی به فکر نگرانه، مشغول القلب. اون تمرکز لازم که باید انسان پیدا بکنه اون تمرکز لازم پیدا نمی کنه. حالا اینا چی هست؟ این پنج خصلت که اگر کسی فاقد یکی از اینها شد روی زندگیش تأثیر میگذاره، روی قدرت ادراکیش تأثیر میگذاره، روی تمرکز قلبیش تأثیر میگذاره و پریشان حال میشود. یک، فاولها صحت البدن. اولین چیزی که اگر تو زندگی برای انسان اتفاق افتاد یعنی فاقد سلامتی شد، این آدم دیگه گرفتار همین مسائله. آدم بیمار، آدمی که مشکل داره، امروز سرماخوردگی، فردا کرونا، پس فردا آنفولانزا، پس این فردا عرشبت خدمت شما میگرن، همینطوری ردیف کنید. بدن ناسالمه، علیله. آدم علیل دیگه ازش توقع نداشته باشه یه زندگی خوبی داشته باشه، گرفتار دارو و درمان و دکتر. رو میگن یه دکتری هست توی فلان نقطه، بنده خدا شد رحال میکند و میرود اونجا، میبینه اونم مثل همین هست. گاهی دکترها با آدم طوری حرف میزنن میگن اصلا هیچت نیست، اصلا معلوم شده این بنده خدا سرطان تمام وجودش رو برای گرفته، میگه هیچت نیست. یا قرصی بهش میده، اینم به زن و بچه و بستگانش میگه الحمدلله هیچ مشکلی نبود. سرطان که سرایت کنه به کل بدن دیگه تکلیف روشن. صحت بدن خیلی باید قدرشناسی کنیم. این دو ساله ای که گذشت و هنوزم کم نشده، به این سویه دیگری داره میاد آمده و داره فراگیرم میشود، که حالا من یه نکته مشورتن با شما دوستان میخوام مطرح کنم، امروز عرض میکنم. صحت البدن، خیلی مواظب سلامتیتون باشید. لگاهی از اختیار شما خارجه، ولی تا اونجایی که در اختیارتون هست سلامت حفظ و صحه شرط عقله. از ثانیه الامر، گاهی طرف شکمش سیره، سفرش رنگارنگه، حقوق مکفی داره، لباسی که میپوشه خیلی شیکه، عروس داره، داماد داره، نوه داره، نتیجه داره، نبیره داره، همه چی داره، ولی امنیت نداره. اینایی که پول دارن، اینا یکی از مسائلی که آزاردهنده است براشون و گاهی از اوقات ناگزیرن قرص خواب‌آور بخورن تا خوابشون ببره، اینه که احساس امنیت نمی کنن. میگن چون پول داریم دیگران طمع می کنن، شب بریزن، روز بریزن، این گاو صندوق ببرن، اون گاو صندوق ببرن، هزار جور فکر و خیال. لذا نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمت ناشناخته و مورد توجهی آدمیست، یکی سلامتی. تا مبتلا نشویم، موقعی که میشنمیم زید امر مریضن، میگیم حالا ما که طوریمون نیست. حتی یه دعای هم گاهی از اوقات برای سلامتی اونها از دستمون بر نمیاد. از صحت و الامان، امنیت رکن کلیدی است تو مسائل سیاسی، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل اجتماعی. امنیت یکی از نکات کلیدی است. الان این کشور همسایه ما افغانستان، خب الان تو چه شرایطی به سر میبره؟ حالا اونجا مشکل فقر و نداری و تنگدستی و بعضی مهاجرت کنند، بعضی نکنند، حالا اونه که مهاجرت نمی کنند چطوری؟ اصلا احساس امنیت جدی نمی کنند و اصلا خواب و آسایش و آرامش و امثال ذلک ندارند. تو هر کشوری که امنیت از دست برود خیلی مشکله، ولذا ما هر جا امنیتی وجود دارد شب آرام میخوابیم، تو خیابون راحت میرویم، راحت برمیگردیم. اگر این فضا باشه خب نعمت بزرگی الهیست، نصیب ماست. پس یکی صحت البدن. و جالب اینه که از ردی فرمد یکی از این را آدم از دست بده اون عوارض سگانه را دارد. و ثالثه الصحت فی الرزق. خدا کنه انسان دچار تنگ دستی نشود. تنگ دستی خیلی عوارض برای انسان داره، برای اعتبار انسان، آبروی انسان، حیثیت انسان. بالاخره بچه داره، بچه های دیگه را میبینن، همسر داره، همسرهای دیگه را میبینن، وضع زندگی اونا را میبینن، غذای اونا را میبینن. از ساعت و فرس اگر کسی دچار تنگ دستی تو زندگی شد خیلی آرامش را میگیرد. انسان مشغول القلب، انسان قدرت ادراکیش رو به کاهش، انسان عیش و زندگیش تحت تأثیر. اینم مسئله سوم. دوستان مسئله چهارم، الانیس الموافق، همدم همراه. آدم گاهی از خود میگرده سراغ این سراغ اون سراغ اون، یه کسی که آدم کنارش بشینه درد دل کنه لااقل باشه، همراه باشه. چهار روز با این آدم رفیق میشه، خیال میکنه سفره دلش رو خالی کنه دیگه همه عالم و آدم حل میشه. بعد معلوم میشه همه اینا رو به عنوان نقطه ضعفش گرفته، پس فردا شب میشینه تو فضای مجازی علیش میگیسه. الانیس الموافق، رفیق همراه. ادعای انیس بودن میکنن ولی موافق نیستن، اصلا میخوان سوژه بگیرن از طرف، دنبال نقطه ضعف و عیبیابی از طرف هستن. خب اینا زندگی انسان را برباد میدن. حضرت میگه اگر یه انیس موافقی پیدا نکردید سراغ هر کی میرید میلنگه، یکی بد اخلاقه، یکی تندخوه، یکی بی‌حوصله است، یکی انزواگراست. هر کسی گاهی آدم نگاه میکنه میبینه مشکل داره. انیس موافق، ولذا شخصیت هایی که رشد کردن یکی از رمز و راز موفقیت هاشون دوستانی بودن که پا به پای هم آمدن جلو، تو درس و بس با هم جلو بودن، توی مسافرت ها با هم بودن، همراه بودن. اینا همیشه دلشون با همه، به محض اینکه مشکلی هم براش پیش بیاد چون انیس موافقه، زنگ اولین زنگی که میزند به قوم خویش نمیزند، اولین زنگی که میزند به همین رفیقش زنگ میزنه. جا فکری به ذهن تو میرسه راجع به این مسئله؟ به انصافا بعضی از دوستان اونچنان فداکارانه، ایثارگرانه کنار آدم قرار میگیرن که آدم یک ذره احساس تزلزل تو زندگیش نمی کنه. یعنی میشه احساس میکنه پشتوانه عظیمی کنارش هست، انیس موافق، یار همراه. خب تا اینجا حضرت چهار تا را فرمود. عرض شود خدمتتون این که به همین جا که رسید راوی از حضرت سوال کرد، گویا مسائل قبلی براش حل شد. صحت البدن فهمید یعنی چه، امنیتم متوجه شد، مفهوم روشنی است. صحت و فرزقم معلوم شد که آدمای که زندگی روشون قفل میشه، آدمایی که گشایش در زندگی دارن اینا بر. ولی این انیس موافق را از حضرت خواست که براش تبیین بیشتری کند که این انیس موافق من هم کیه. این انیس موافق لذا سوال کرد، گفت این انیس موافق کیست؟ حضرت چند مصداق را به عنوان انیس موافق مطرح کرد که اینا انیس موافقند. آدم گاهی از اوقات میشینه کنار همسرش و هم میشینن درد دل میکنن، از شروع زندگیشون میگیرن کجا بودیم، کجا آمدیم، چطور شدیم، اون بچه اون از دنیا رفت، اون بچه اون چه شد، همینطوری با هم میشینن، یعنی گفت دل میدن قلبه میگیرن. و گاهی از اوقات تو خونه ها نه این شکلی نیست که زن و شوهر یه وقتی را بذارن با هم بشینن به قول ما طلبا گرده کنن، اینقدر کار دیگه نوبت به گرده و اینا نمیرسه. لذا حضرت میفرماید یکی از این انیس های موافق از زوجت صالح هست، همسر صالح که آدم بتونه چند تا کلمه حرف باش بزنه. حالا چه لازم بود لو بدید خودتونو؟ از زوجت صالح شما حرف بزنید. از زوجت صالح یعنی به این معنا زنی که عرشب از صالح خداشناس متدینه، شما که پا میشید در باز میکنید برای نماز شب میبینید او جلوتر از شما پا شده، عجب همراه همدل، تو مشغول تلاوت قرآنی، اونم اون روشه نشسته مشغول تلاوت قرآنه، و کلن یه زندگی توأم با آرامش. این میشه انیس موافق از زوجت صالح. پای سختی های شما هم با شما میسازه، یعنی اگر احیانا ظهر برگشتید گفتید امروز چیزی دستم نرسید، انتظار داشتم از فلان آقا قرض بگیرم پیداش نکردم، یا گفت الان ندارم، میگه طوری نیست، با هم خوش باشیم خدا میرسانه. این جمله چقدر انسان را به وجد میآورد. من یه بار در همین محضر شریف شماها، حالا دوستان تغییر کردن، گفتم که یک کسی نابینا بود و این میرفت بیرون، ولی وضع کسب و کار و زندگیش خوب بود، میومد دم در میزد، این زنه میومد یه دست این میوه بود، یه دست این عرشبت مثلا فرزن، امکانات دیگری بود، هرچی میخواست خونه دستش پر بود. این زنه اینا را میگرفت و میرفت مشغول غذا پختن و به بچه ها دادن و پفک مال بچه ها و نمیدونم چی مال چی و همه اینا دستش. این آدم رو به ضعف مالی رفت، همین آدم نابینا در زد و زن آمد طبق معمول که اینا را برداره، دید هیچی نیست، یه نگاهی طوری کرد به شوهر، چه آدم کوری، گفت من الان کور نشدم، من یه عمر کورم، ولی تو قبلا به دستام نگاه میکردی، الان به چشمم نگاه کردی. انیس موافق انیسیست که در شرایط سختی و آسانی به رخ آدم نکشه تو سختی ها که عجب چه آدم کوری، گفت با ما روزی که با هم زندگی کرده میتونی بود تازه نشده. الخلیط الصالح باشید از زوجت صالح دیگه، تکلیف زن صالح انشاءالله خدای متعال کسانی که میگه حرف با اون نمیزنن حرف باشون بزن، ولولد صالح چقدر بچه خوب، تمیز، پاک. آدم دلش میخواد. یک کسی تعریف میکرد، میگفت که این بچه های من رو میبینی؟ گفتم بله. گفت این بچه های من رابطه ما با اینا رابطه پدر و فرزندی نیست، رابطه دوتا دوسته. گفت اصلا میشینیم با هم مشورت میکنیم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم. او با ما مشورت میکنه، من با اینا مشورت میکنم. الولد الصالح، اهل دین، اهل دیانت، و زندگیمون هم این شکلی. خب اینا خیلی مهمه تو زندگی انسان، واقعا گوهرهای کمیاب و نایاب دوستان. بعد و خلیط صالح، خلیط صالح یعنی همنشین خوب، همواسه خوب. آدم گاهی از خود با یک کسی مواسه میکنه، استفاده میکنه، آن چنان با روی گشاده مطالبی که داره بخل میورزه. من افرادی را دیده بودم در دوران طلبگیمون که هنوزم طلبه‌ایم، گاهی از اوقات میرفتیم یه سوالی ازش میکردیم، در همون شروع طلبگی جامع المقدمات میخوندیم، گفت خودتون بری بخونید، من حوصله ندارم. خب گفتیم خود شما جلوتر از ما آمدید برای طلبگی، مثلا یه سوال که حالا مثلا اصلا اونچنان کبر و نخوت و حالتهای این شکلی گاهی از اوقات با آدم ها دست میده که یا ببین و تماشا. والخلیط الصالح، همنشینه کسی اختلاط پیدا میکنه با آدم، میگیم با هم اختلاط کردیم، یعنی نشستیم، گفتیم، شنیدیم. والخامسه خیلی جالبه، و هیه تجمع احاس الخصال، میگه پنجمی که جامعه این خصال هست، جامعه این خصال هست. والخامسه، حضرت فرمود که پنج خصلت هست که اگر انسان فاقد یکی از اینا باشد مبتلا می شود به زندگی عرشبت ناخوش، و قدرت ادراکی انسان کم می شود، زاهل العقل و پریشان خاطری قلب، صحت البدن را شناختیم، امنیت را شناختیم، از صحت و فرس را شناختیم، انیس موافق را حضرت تفسیر کرد برامون در سه مستاق، زن، فرزند، همنشین. و الخامسه، پنجمی از این پنجتایی که بیان کردیم، و هی تجمع هاز الخصال. تجمع هاز الخصال دوستان معناش این است که جامع تمام این خصلت هاست، یعنی اگر این بود گویا همه اینا بفرمایید هست، گویا صحت البدن هست، گویا امنیت هست، گویا صحت الرزق هست، و گویا انیس موافق با این مصادیقش هست. و اون چیه؟ ادعا، با دال و عین و هی دو نقطه. معنای عرشبت خدمت شما بین که دعه در اینجا به معنای آسایش و آرامش در زندگی است. ادعا، معنای ادعا همین معنایی است که عرض کردم که آسایش و راحتی است. خب آدمی که بدنش سالمه آسایش داره، آدمی که امنیت داره بفرمید آسایش داره، آدمی که گشایش در زندگی داره آسایش داره، آدمی که رفیق موافق دارد، انیس موافق دارد، آسایش را آمد گویا همه اینا فرمیدا، یعنی خروجی صحت البدن و الامن و صحت رزق و انیس موافق دعه هست. دعه یعنی آسایش و راحتی. اینا لذا ما در بعضی از دعاها دوستان فاضلمان راجع به صحت و رزق دعا کنید، چون نوع زندگی طلبای ما واقعا نگران کننده است، واقعا نگران کننده است. اللهم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا. اینو بعد از نمازاتون بخونید. اللهم ارزقنی دعا، بالاخره با دل پاک دعا کنید این دعاها مستجاب می شود. به خصوص در روایات ما وارد شده که اگر کسی بنده من نماز بخواند و دعا نکند، از شبت خدمتون این که حالا تعبیرات مختلفیست، یه تعبیری که به ذهنم هست اینه که مثلا نسبت به خدا سوء ظن پیدا کرده، چه پیدا کرده، تعبیرات مختلف. ولی این دعا را از الان به عنوان سوغات این جلسه داشته باشید. اللهم ارزقنی رزقا، اول نگاه کن میگه رزقا واسعا، چون گاهی آدم تا اینجا کافی نیست، گاهی آدم خیلی پولدار میشود ولی ولخرج میشود، خیلی پولدار میشود به گناه آلوده میشود، کافی نیست. یک رزقی باید بیاد که این رزق این ویژگی را داشته باشد، حلالا طیب. اللهم ارزقنی، دوباره بخونید، رزقا حلالا، ببخشید، رزقا واسعا حلالا طیبا. این به جای شعری یک ماه خب نه، مالا که مقاممون مثل شما نیست که این عرفان رو درک کنیم، همین سطحی نگاه میکنیم در حد یه شهر. چه ازم احسن، این هم این نکته ایست. بله، عرض شود خدمت شما بین که انشاءالله امیدواریم خدای متعال با این کلمات نورانی اهل بیت دلهای ما را صفا نورانیت ببخشه و به وظایفمون بیشتر آشنا بشیم. این حرفا جا کیمیاست. حالا ما منبر مفت و مجانی بهتون میدیم، قدر بدانید اینا هر کدومش میشود، یعنی این روایت را میشود 10 شب، چون دارن اینجا با ما همراهی نکردید، 10 شب پیرامون این، برید تاریخ رو ببینید، برید قرآن رو ببینید، برید آیات رو ببینید. کم ما عادت کردیم حرفایی که میزنیم مندرآوردی خودمون در میاریم، یا از روزنامه میگیریم یا همینطوری یه چیزی میگیم شعارگونه، ولی این کلمات اهل بیت حقیقتاً بر دل مینشیند، به خصوص با پشتوانه آیات، با پشتوانه سیره اهل بیت و روایات دیگر اهل بیت. یک در گرانبهایی است که نصیب انسان می شود. یه صلوات محبت کنید. عرض شود محضر شما، من روز دوشنبه رفته بودم استان گلستان، اونجا امامزاده شهیدی است، البته برادران عزیزمون از افغانستان هم اونجا معتقدند که در بلخ، عرض شود خدمتتون که امامزاده یحیی بن زید اونجاست. 3-4 جای کشور علاوه بر افغانستان معتقدند فرزند زید شهید، زید بن علی بن الحسین، که او هم مانند پدرش شهید شد و سر از تنش جدا شد، یعنی داعشی ها تقسیم کنن به همونا، به بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس و امثال زاده. ما دعوت بودیم، چون نسل خود بنده هم به زید میرسد، زید ابن علی ابن الحسین. خلاصه گفتن یحیی ابن زید یک کنگرهی براش هست، ما هم رفتیم. عرض شود محضر شما، خیلی جلسه با عظمتی بود، اهل سنت بودن، شیعه بودن. به جالب اینه که یکی از جاهایی که هم اهل سنت نذر میکنند و هم شیعه نذر میکنه، اسم بچه هاشون رو میارن اونجا، اسم بچه هاشون، یعنی یک توجه خاصی به این امامزاده شهید هست. علاوه بر این که زیدی ها که در یمن هستن، اینها هم علاقه خاصی به این امامزاده دارن و امام ششم اونهاست. یعنی امام چهارمشون امام زین العابدینه، امام پنجمشون زیده و امام ششمشون یحیی بن زیده. امام ششم اون هست، بله. زیدی ها اینطور هم دیگه، یعنی تا همینجا. اونا هم از یمن هم یه تعدادی آمده بودن، از یمن آمده بودن، از جای دیگه آمده بودن، در طول سال هم میان اونجا. ما برای برگشتن بنا بود یه روز باشه، ولی وزن بلیط و پرواز و اینها که تو این اوضاع برف و بارون اینا مشکل پیدا شد، من با کمال شرمندگی دیروز نتونستم. یه روزه رفته بودم، اون روز یک شنبه هم که من تأکید کردم که آیون بیان شیرینی در کار هست، رفتیم به تقویم حوزه نگاه کردیم، دیدیم حق با دوستانی بود که گفتن روز میلاد با سعادت صدیقه طاهره حوزه تعطیل است. این دوستان آقای ابوالحسنی ما تو تقویم حوزه دست برده بودن. عرض شد که روزی که روز تعطیلی حوزه بود نوشته بودن روز درسی، کلی هم دعوا کردیم، ولی دیگه گفتیم اگر روز درسی ما خودمون دیگه نیم اینجا، و گفتیم طلبا هم که از تعطیلی خوشحال میشن ولو برف تا اینجا هم باشه بیان، ولی درس نباشه خوشحالن. ما دو روز شما را بلکه سه روز شما را خوشحال کردیم، انشاءالله خدای متعال به خاطر این خوشحال کردن شما در حق ما هم خدای متعال عنایتی بفرمایید. بسیار عرض شد محضر مبارکتون این که بله مشورت اونم زالان در همین راستا است. نه اون در این راستا نیست. عرض شد که ما الان تو مجموعی که دوستانی دور ما هستن همه افتادن به همین سرماخوردگی یا اومیکرون، الا بعضی سرماخوردگیه بعضی آنفولانزاست و بعضی هم اومیکرون، و مسئولین دولتی هم شدیداً میگن سویه ششم وارد کشور شده و روز به روز رو به گسترشه. همین قم زرد شد دیگه، یعنی وضعیت زرد پیدا کرد. عرض شد محضر شما، من حقیقتاً چون هم خودم رو دوست دارم هم شما رو دوست دارم، گفتم که نکنه این درس و بحث حضوری ما گاهی از اوقات یکی از دوستان سرما خورده باشه یا خدای نخواسته مبتلا به اومیکرون باشه، چون قدرت انتقال این به اصطلاح ویروس خیلی بالاتر از انواع قبلی است، دلتا و امثال زاله. من گفتم با شما مشورت کنم، من در خدمت شما هستم. گفتم یه چند روزی با همون فضای مجازی دوباره در محضرتون باشیم، اونم حفظن از شرط خدمتون این که نسبت به صحت البدن شما که امروز هم روایتمون همین، اگر نظرتون بر این تعلق بگیره که بر این که کمی این انشالله میدواریم پایان این سویه کرونا باشه، انشالله میدواریم. حالا حرفایی و خبرهایی هم دادن، اینا حالا علم غیب ندارن، شاید رو محاسبات علمیشون گفتن، ولی میگن تا بهار مثلا دیگه پایان این برنامه است. من خواستم مشورت کنم با شما بزرگواران که حالا ما تو خونه مثل همون روال قبل ضبط کنیم، که شما هم احتیاط کنید تا اونجایی که میتونید مبتلا نشوید، یا اینکه بیم دیگه بلغ ما بلغ. شما اهل بلغ ما بلغید یا اهل ملاحظه اید؟ نمیدونم. شما نمایندگی از کسی که ندارید. نه خیلی موقع گوشونیم. این سید میخواد فرمایشات یه فرمان
تا اول دهه فجر یعنی 12
هم هم میخواد بلیتش گرفته سید
5 روز دیگه مو هفته رو حضرت عالی بیایید بعد دهه فجر
میری تا آخر سال تعطیل.
نه 10 روز هم دهه فجر باشه هم برای وضعیت مریض.
ها خب حالا ما گیرمون تو همون 5 روز اوله.
دوستان اگر دوستان رعایت کنید، اگر شخص همه یه ذره
چه نداره؟ مجازی میاد دیگه، جایگزین میشه دیگه. ما
گوشی
ندارم. بله
گوشی ندارم.
آه گوشی ندارم. حالا دیگه پس به جای اون الان یه نظرخواهی هم بکنیم، چون دو نفر اظهار نظر کردن. الان نظر جمعتون بفرمایید، ما تبدیل به فضای مجازی بکنیم چطوریست؟ دستاتون هم بلند کنید، مجازی ها دستشون بلند. تازه بلند هم میگم که آقاوینی که بنده خدا میگن گوشی هم بداریم، اونا هم هیچ نگن. خیلی توش نیست، خیلی توش. بله من کاملا قبول دارم، ولی واقعا من نگرانم، چون سرایت این خیلی بالاست. یعنی الان دور بر ما نخونه، دور بر ما تو محل کار و امثال زالک همه روانه خونه و بیمارستان شد. نه ما بنا نیست همه را بکشیم. حالا به سکوت میگذرن این طبیل میشه میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل سرنا من المتوقفین فی ذلک ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. عجیبه این جریان یهود، هرچی میریم جلو خدای متعال یه پرده ای از بدرفتاری ها و عمل های زشت اینها را خدای متعال نشان میدهد. و جا داشت که همین به جا هم داره الان این سریال حضرت موسی را بسازند، به خاطر همین جریانه. خدای متعال میفرماید که این پیغمبر ما حضرت موسی جاکم بالبینات با معجزات آشکاری آمد. شما به جای قدرشناسی، به جای نعمتشناسی، به جای حرکت در مسیر و ثم اتخذتم العجل، شما آمدید بعد از او که رفت به میقات اتخذتم العجل گوساله پرست شدید. چه آدمی هستید شما؟ حالا پیغمبرتون چند روزی رفته هارون را به جای خودش گذاشته، ولی آدمایی که این یه نمونه است که دسیسه ها و فتنه ها بگونه است که آدمای خوب خوب هم یه مرتبه کله پا میشن. ثم اتخذتم العجل، شما گوساله پرستی را انتخاب کردید و انتم ظالمون، شما آدم بدی هستید، ظالمید، ستمکارید، بی خود ادعا میکنید که ما طرفدار توراتیم که در آیات قبل به این نکته اشاره کردیم. خدای متعال دوستان در این آیه ادعای یهود را و یهودیان را که میگفتن ما فقط به تورات ایمان داریم، یا تونست اون آیه قبل گفتن نه ما غیر از تورات خودمون چیز دیگه را قبول نداریم، خدای متعال به نقد میکشه این اعتقاد به تورات که حضرت موسی با اون بینات و با اون کتاب آسمانی که آمده شما یه مرتبه برمیگرده. عجب. فاخذ بلحیت هارون، که هارون تو چه کاره بود اینجا توی این وسط که اینا اینطور شده؟ در سر ایجاد نکنم محضر مبارک شما، این نشان دهنده دروغگوی این هاست. با قرآن که اعتقاد ندارن که ندارن، به تورات هم که ادعا میکنن ما اهل توراتیم، به تورات هم اعتقاد ندارن. تورات با گوساله پرستی سازگاری ندارن. خدا این پرده را میزند کنار تا چهره اینها روشن بشود. این یه نکته که آیه در مقام نقد اینهاست و در حقیقت پاسخی است به ادعای اینها. میگن ما توراتی هستیم، میگه این توراتیه اینه. ما مسئولیتی که حضرت موسی علی نبی ناب آلهی و علیه السلام داشت این مسئولیت بود. لقد جاءکم موسی بالبینات، خدای متعال بیناتی را در اختیار موسی قرار داد و موسی جاءکم بالبینات. عرض شود خدمتتون این که خدای متعال در رابطه با پیغمبران الهی دو تا تعبیر دارد. یه تعبیر مثل همین تعبیری است که در اینجاست، از فعل جاء استفاده کرده، جاءکم جاءکم. مگه تعبیر دیگه هم داریم در رابطه با پیغمبران الهی؟ بله دوستان، تعبیر دیگری داریم، از فعل اتا استفاده می کند که حالا محضر مبارک دوستانمون عرض کنیم. و اتیان، عرض شد خدمتون این که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اینجا میگیم جاءکم موسی بالبینات، اینجا میگه تأتيهم البینة، یعنی واژه جاء و اتایتی تقریبا یه مضمون رو دارن. رسول من الله صحفا مطهره حتی تأتيهم البینه، رسول من الله یعنی حتی اون رسول من الله این بینه را برای اینها آورد. کافران اهل کتاب و مشرکان، عرض شود خدمت شما بین که اینا دست بردار از آیین خودشون نبودن، چسبیده بودن، منتظر دلیل آشکار و بیان بودن که فرستاده ای از جانب خدا بر آنان نوشته هایی را، بیاناتی را پاک براشون تلاوت کنند. می گفتن ما سر موضعمون هستیم، مگر اینکه یه منطقی بیاد جای این موضع را بگیرد. فعل تأتی از ریشه اتیانه، به معنای آمدن با سهولت و راحتی است. خواهش میکنم این نقطه کلیدی وقت رو به اتمام، منم شرمنده شما. بنابراین به همین دلیل درباره امر و حکم خداوند نیز به کار میرد، اتا امر الله، اتا امر الله، جا امر الله، اتا امر الله، فرمان خدا رسید. عرض شود خدمتون این که پس بنابراین اتا را دوستان فاضل معاصر ما با جاه اگر از تو سوال کردن که در رابطه با پیغمبران الهی است و آوردن بیانات تفاوتش هست، بگید اتا در جایی به کار می رود که بیانات الهی به سهولت در اختیار مردم قرار می گیرد، ولی هر جا از کلمه جاه استفاده شده اونجایی است که آورنده پیام با سختی ها و دشواری ها. حضرت موسی از اون کلمه جاءکم در رابطه با حضرت موسی به کار رفته و این بیان میکنیم خدمت دوستان چه گرفتاری های حضرت موسی که متحمل نشد برای اینکه اون وادی عرض شود خدمتون تیه، امثال ذلک، جریان نیل و مسائل مختلف فراوانی که برای موسی پیش آمد تا اینا به راه حق هدایت بشن، آخرش هم به این شکل. خدا انشاءالله بر عزت شما بیفزد. پس با این وصف ما منتظر میمانیم اعلام، چون این روزا آیون ممکنه اعلام کنند، اگر اعلام کردن ما بر اساس اعلام اونها عمل میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبی.